هفته نو ماشالله گو خوجا شما را از استودیو مرکزی رادیو زودی در پروگرام روی دارم روز بخیر در برنامه 20 اکتبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. بازگشتی مهاجران توجیک با خط سیر مستقیم اولین اوتوبوس از ایرکوتسک به دوشنبه رسید. مسافران میگویند 4 روز در راه بودند اما زیاد خسته نشدند.
تاریخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اوتوبوس ما با 7500 روبل روسی با اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
نه برق و نه هیزون و یا سردی در میکوبد. ساکنان دهات در وادی وخش از سرمای امسال نگرانند و میگویند برای زمستان آماده نیستند.
هستای فکر بی فکر میشه آدم اینجا. هستای فکر. زمستان چخیر نیزدارم. امسال بیکاری.
و غلغله شهری که بستون شناسان افغان و فرانسه به جستجوی آن پرداختند بازیافت و بیانگریانند که این شهر زمان شکوفان بوده است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
اما شروع میکنیم از آن که چند از لیدران غیر رسمی در ولایت مختار بدخشان از جمله تولی بیانبیکف از ایتیام اعلان شده نسبت به آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی 5 ساکن شهر خوروغ و نویه شغنان را سرکرده های گروه های جنایتی نام بردند. این 5 نفر روزی دوشنبه به دوستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات پرسیدند که این ایتیام بر چه اساس یافته است. تولی بیانبیکف میگوید محمد باقر، محمد باقرف، یادگار محمد اسلامف، خورسند مزورف، منور شنبی و این حال در دوستانی قرار دارند و بعدی بیرون آمدن دویر به نتیجه ملاقات خود صحبت خواهند کرد. ایون بیکف تنها گفت او و دیگر همراهانش خود را بیگونه می حسابند و ایتیام مقامات را به پایه می دانند. نخستین اوتوبوس شرکت ایشین اکسپرس که رسون نیم و قبل مستقیما از پایتخت تاجیکستان به روسیه سفر کرده بود به دوشنبه برگشت. ده ها مهاجری که مسافرین اوتوبوس بودند از این سفر طولانی ظاهرا قناعتمندند. آنها شرایط نقلیات مسافر بر را بهتر از اوتوبوسهای میدانند که قبلا آنها را در نیمه راه میگذاشتند و یا سری وقت به منزل نمیرساندند. برای یوسفی دیروز به پیشوازی مهاجران رفته بود و این گزارش را فرستاد.
گروهی 47 نفری مهاجرین کاری تاجیک باری اول مستقیم از روسیه با اوتوبوس های شرکت ایشین اکسپرس به تاجیکستان برگشتند. روز یکشنبه 21 اکتبر مسافران مهاجر را در اوتوبوس دوشنبه نزدیکان و دوستان استقبال کردند.
نرخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اوتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
مسافران راهی 5200 کیلومتری از شهر ایرکوتسک تا دوشنبه را در 4 شبانه روز پشتی سر کردند. آنها میگویند هرچند راه طولانی بود اما بنابر شرایط خوبی اوتوبوس چندان اذیت نکشیدند و زیاد خسته هم نشدند.
ایس رفتیم خیلی خوجان رفته بودیم. ای خوجان با اوتوبوسه مایده چکتی با بردن گرانیسی اوزبکستان. ای اوزبکستان با وجود با متیچه بوده با قزاقستان بردن. ای قزاقستان با اوتوبوسه بور کردن. همون خیلی با 6-7 روز رفتیم رسیدیم تو کراسنویارسک کردن. حاضی همون کراسنویارسک مدتی 3 شبانه روز اومدیم.
قبلا شرکت ایشین اکسپرس اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان را نداشت و مسافرانی را که به شهرهای روسیه سفر میکردند با اوتوبوس های خود تنها تا مرز ازبکستان میرسند. قبلا مسافران شکایت میکردند که بعدا دردسر و اذیتشان بیرون از مرز تاجیکستان تا رسیدن به نقطه نهایی در شهرهای روسیه شروع میشد. از شرایطی بعد اوتوبوس های کهنه شکوه داشتند که در هوای زمستان سرد و در تابستان مثل گرمابا بود و بعضن وقت چند روز را برای تعمیر اوتوبوس در راه می گذراندند.
از قزاقستان و دیگر جاها به بیشکک، از بیشکک به دیگر کراسنویارسک، از اونجا با پویز رفتیم. عذاب کمتر عذاب بود. حوزی هزار متر شکر که اوتوبوس پرموی همینجا می آید.
سفری نخستین مستقیم اوتوبوس های شرکت ایشین اکسپرس از دوشنبه به شهرهای مسکو و ایرکوتسک روسیه 8 اکتبر سال جاری شروع شد. مسئولان شرکت میگویند هرچند سفرها در حال حاضر چندان سودآور نیست اما برای به طور منتظم و به مقام خط سیر رسمی شناختن سفرهای مستقیم به روسیه این خط سیرها را باز کردند.
از این طرف ما همگی 17 نفر مسافر داشتیم. انا از آن طرف اومدن 47 در یخل گرانیسو وقتی ما به حد زیاد گرفتم. بودن سبباش بودن. البته این جوی گفتنشم نیست. این سببا اوجه ایسا ایسا خودش اولین مرتبه که بود برای هوای کمتر وقتی ما رو گرفتن.
همسالا حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک از تاجیکستان به روسیه سفر میکند. قسمت اعظمی آنها با قطاره و هواپیما سفر میکنند. اما هر سال در بهار و تیره ماه اوج سفر و بازگشت قیمت بلیت هواپیما گران می شود. برای مهاجرین کره تاجیک که با صد اذیت در غریبی پول در می یابند، قیمت راه کرای سفر به روسیه خیلی مهم است.
رو میریم به موضوع دیگر. شرکت برق توجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه‌های کشور اعتراف کرد. ساکنان برخی از شهر و ناحیه‌های کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در یک شبانه روز تنها از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند. مسئولان شرکت برق توجیک امروز گفتند در سیستم انرژتیکی آخرین کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی دستگاه‌های عظیم ادامه دارند. از این خاطر در بعضی منطقه‌های تاجیکستان انتقال برق زینه به زینه قطع می‌گردد. به قول این نهاد چنین تدبیر موقت تیاس و برای خوبتر با برق تامین نمودن مشتریان در دوره زمستان راه اندازی شده است. در ادامه همین موضوع از نگرانی ساکنان یک دهه برای شما قصه میکنیم که سردی غیر انتظار امسال با مشکلات بیشماری آنها دردسری بیشتر روزم کرده است. آنها میگویند به زمستان هنوز آماده نیستند و نمیدونند آن را چگونه سپری خواهند کرد. اگر در سالهای قبلی کلبه های تاریک و بدون برقشان را با هیزم روشن و گرم میکردند، حالا این امکانات را نیز از آنها گرفتند. رستم جانی موضوع را ادامه میدهد.
دیهای آقمزار در وادی وخش جایگیر است. اینجا در قیاس به دیگر منطقه های تاجیکستان اقلیمی گرم داشت، اما امسال یک بار سرد شد. سفر ماه را این تغییرات ناگهانی آب و هوا نگران کرده است. از سحر تا بیگاه برق ندارند، چون که در تاجیکستان امسال بر وقت‌تر برق را محدود کردند. این خانواده میانه حال 9 نفرند و بیشتری آنها خردسالند.
یا پیش که در خونه شنودگی خیلیم همه دامین نه نفری ما همه مونه الان میکنیم خوکسر هم لخچه هم را میبرونیم گیدیم دامیشنیم پچی میکنیم گو.
در این جاها پیدا کردن وسایل گرم دهی کارس دشوار. پولی که پسرانی سفر ماه از ده مردگی میابند به روزگار نمیرسد، چی رسد به خریدن انگیشت. تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتند مشکلشان را آسان میکرد.
گو مولا هم مرا فروختن گو مولا دستن بی علافر همه مورد.
گرمی خانه در فصل زمستان از طلبشای 16 ساله وابسته است. او هر روز از چندین کیلومتر دوری با خر هیزم خزینه می کرد.
میرمو هیزم میارم کم ده دامو که ها.
طلبشا یگانه کمک رسان برای مادری تنها و یک همشیره اش است. او تحصیلش را از صنفی 9 قطع کرد تا کار روزگار را کند.
هیزم را کم آوردیم که نمی رسوند این زمستان ما با چی میگذارد؟ خنوکی.
هم طلبشا و هم مادرش به این فکر افتادند که با این هیزم کم زمستان سرد را چگونه پسی سر خواهند کرد.
هست فکر به فکر می شود آدمی زد. هست فکر زمستان چخیل میزگرم مثال بیکاری.
ساکنان نادار آقمزار نهال‌های خشک جنگل را برای هیزم جمع می‌کنند، اما اکنون جنگل‌ها صاحب پیدا کردند.
زمین را خریدگیم ما در می‌میریم خیلی با جنگ جنجو می‌میریم روزی می‌گیریم می‌میریم می‌این علاتون کنم یک گرشن در آن در خونه
را دمی قپل میگن اشترافش بازوین ایتاوتانی.
میزان اندوه ساکنان این ده را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زیج شوند، همان قدر بر غم ساکنان میافزاید. چون که در پیشاروی زمستان سرد، در این بی‌برقی و بی‌آبی و بی‌هیزمی فقط به سخاوت آسمان امید میماند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. فروم جهانی اقتصادی در گزارش نوی خود که روزی 19 اکتبر به نشر رساند 140 کشور دنیا را از نگاه گسترش رشوه‌خوری رده بندی کرده است. در گزارش سازمان به هر کشور از 0 تا 100 خول داده است. تاجیکستان در این رده 21 خول گرفته، در شفاعت کنگو و کامبوج قرار گرفته است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است و تفصیلات را از او می‌پرسیم. عبدالله سلام، نخست بگو که 21 خول تاجیکستان در این ریتینگ چی معنا دارد؟ یعنی میزان فساد در قیاس با دیگر کشورها بلند است؟
سلام شهلا، فورم جهانی اقتصادی طور خودت هم اشاره کردی سطح رشوتخوری را در 140 کشور جهان بها داده است. کشوری که 100 خال دارد از فساد عاری است. کشورهایی که 0 دارند و یا رقمی به آن نزدیک سخت فساد زده هستند. تاجیکستان 21 خال گرفت و از روی میزان فساد پایان تر از زیمبابوه در کنار کشوری آفریقایی کنگو است. از نگاه رشوتخوری کمی بیشتر از 10 کشور از تاجیکستان قفا می ایستند. بنابر ارزیابی این سازمان تنها کشورهای مثل سومالی و افغانستان میزانی بیشتر از فساد را در تاجیکستان دارند.
اما عبدالله، این سازمان از روی کدام نشان دهنده و سطح رشوتخوری را در تاجیکستان معین کرده است و تو کجا آن منصفانه است؟
شهلا، فورم جهانی اقتصادی با تکیه به اصولهای سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، سازمانی که رشوتخوری را در کشورهای جهان چین میکند، سطح آن را معین کرده است. اصلا این ردبندی بر اساس نظرپرسی ساکنان تاجیکستان تهیه می شود. اما برخی از کارشناسان در تاجیکستان می گویند معیارهای این سازمان ها منصفانه نیست و عرف و عادت و فرهنگ ملی تاجیکان را به اینابت نمی گیرد. برای مثال علی اکبر عبدالویف، مدیر مرکز جمهوریوی ترغیب معرفت ضد کروپسیونی، می گوید مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال پیشنهادهای را به مثل بیایید یک پیاله چای نوشیم یا اشاره ما در خدمت هستیم را کروپسی اعتراف میکنند. با تاکید علی اکبر عبدالویف، بنابر عرف و عادت و فرهنگ تاجیکی، منصبداران گاه از روی احترام کار این یا آن نفر را حل میکنند که خلاف قانون نیست. اما مسئولان سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال این را هم چون نشانه از تمجویی و یا کروپسی اعتراف میکنند. با گفته این همصحبت ما، مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال از تاجیکستان طلب کردند که پیشنهاد یک پیاله چای را شکل از ظهورات کروپسی اعتراف کنند. اما عبدالویف میگوید تاجیکستان به هیچ وجه به این نمی رود، چون اگر این قبیل مراعات های عادی و روزمره جنایت اعتراف شود، اکثریت مردم پسی پنجره خواهند رفت.
فهم عبدالله و سپاس برای در خدمت ما بودن. اما من بیننده عزیز سنو امین رو یادوار می شویم که طبق گفته مقامات اجانسی زید فسادی تاجیکستان، امسال سیگونه نیادهای فساد زده در کشور از بخشوی تندرستی، دوره زمین و معارفی بارت است. تقسیم بندی که دایم و بحث رو به دنبال دارد و منتقدان میگن اجانسی زید کروپسی فساد رو بیشتر در بین معلم و طبیبان می جوید. و گروه مشترک بستانشناسان افغان و فرانسه در صدد پیدا کردن شهری هستند که به باوری آنها غلغله نام داشت و در ولایت قدیمه بامیان جایگیر بوده است. آنها امیدوارند دلیل های را پیدا میکنند که شهر غلغله زمان یک مرکز تجارتی در قلمرو آسیای مرکزی بوده است. شاد مونیتیم با جزئیات بیشتر.
گروه بستانشناسان 3 سال باز در بامیان علامت های موجودیت شهر غلغله را میجویند که زمان زیر سایه بودایی های ویران شده قرار داشته است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
هفریاد را جولیا بندز و سرمینتو، باستانشناس شناخته با گروهش، رهبری میکند. پول آن را حکومت ایتالیا میدهد و یونسکو طرح را نظارت میکند. با قول سرمینت، بازیافت های اولیه علامت آن است که غلغله یک زمان مرکز تجارتی در منطقه بوده است.
ما می دانیم مردم از همه جا به اینجا می آیند، از بلخ و آسیای مرکزی و جنوبی، هند و چین. اینجا یک مرکز کلانه بود، چون راه اساسی بود از شمال به جنوب می رفت.
بازیافت های ایلوگی بیانگری آن بود است که غلغله از عصر 6 تا عصر 12-13 شهر شکوفانه بود.
البته تاریخ اسلامیش را می دانیم. شاید قدیمتر از زمان کوشانیان و یا ساسانیان بوده است. ما حفریات را در همین سمت می بریم.
با گروه فرانسوی 5 باستانشناس افغان از وزارت فرهنگ و 20 دانشجو کمک می رسانند.
و بعد از اینکه پلان افریاتی ما در این ساعت ختم شد، ما پلانای ساختمانی دوباره باسازی ساعت باستانی خود داریم و همین نقطه میرسانه که ما شما زوایای تاریک خود روز به روز روشن‌تر میسازیم.
و بیننده عزیز، برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواد خبر گزارش از این بیشتر رو پیدا نموید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.azadi.org. فردا مشورو با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روزی دوشنبه 22 اکتبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. سفری کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت سغد روز 22 اکتبر از مراسم بهره برداری از قطعه راهی ماشینگرد دهمای مهرآباد مدنیت شروع شد. این قطعه راه بخش از شاهراه خوجند اسفره بوده در دایره طرح رشد راههای علاقه در آسیای مرکزی نوسازی شد. در این باره وبسایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. روز دوشنبه اینچنین در جریان بازدید از ناحیه جبار رسولوف، پرزیدنت در مراسم افتتاح مرکز نوی سلامتی در جماعت دهات مهرآباد شرکت کرد. اینچنین در جماعت دهات غولکنداز این ناحیه یک کارگاه دوزندگی و قالی‌بافی و در مرکز ناحیه پرچم دولتی تاجیکستان با بلندی 50 متر به استفاده داده شد. پرزیدنت امامعلی رحمان در جریان این سفرش اینچنین از ناحیه سپیتمن و شهرهای گلستان و بوستان بازدید خواهد کرد. نیت ایالات متحده آمریکا برای خارج شدن از سازش مهمی تسلیحاتی با روسیه از نظر مسکو کار است که جهان را به خطر روبرو میکند و مسکو را وادار میکند که اقدام بگیرد تا توازن نیرو در جهان برقرار شود. با چنین سخنان روز 22 اکتبر سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف اظهارات داد. دو روز پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده از سازش نابودسازی موشک های میانه برد هسته‌ای بیرون می شود. این سازش سال 1987 امضا شده است. پسکوف گفت که روسیه خواستار شنیدن شرح بیشتر آید به موقع آمریکا در این زمینه است و امیدوار است که این همه را مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جان بولتون ضمن بازدید از مسکو روزهای 22 و 23 اکتبر ارائه خواهد کرد. روز دوشنبه قبل از ملاقات با بولتون، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که در صورت خارج شدن آمریکا از این سازش باید انتظاری عکس العمل شد. او گفت
همه کار در این بخش با عکس العمل روبرو می شود. اعتدال استراتژی تنها بر اساس برابری تأمین می گردد. این برابری در همه شرایط تأمین می شود. ما در برابری ثبات جهانی مسئولیت داریم و امیدوار هستیم که امریکا هم از اجرای مسئولیت های خود دست نمی کشد.
قرار است روز دوشنبه لاوروف و بولتون با هم ملاقات کنند. بولتون در مسکو الکای با راهبری شورای امنیت روسیه نیکلای پاتروشف دیدار و گفتگو کرد. سازش نابودسازی موشک های میانه و دورپرواز میان روسیه و ایالات متحده آمریکا سال 1987 هنوز از جانب پرزیدنت اس‌اس‌ار میخائیل گورباچوف و رئیس جمهوری آمریکا رونالد ریگان امضا شد و در گرم شدن رابطه های سیاسی میان دو قدرت قدمی مهم گذاشت. اخیراً ایالات متحده ای امریکا گفته است که روسیه سالیان زیاد این سازشنامه را نقض کرده به استحصال موشک های نو دست می زند. عیبدار کننده ای دولتی 18 اکتبر از دادگاه نظامی ازبکستان خواست 12 رهبران پیشین خدمات امنیتی ملی، دادستانی، پلیس و اینچنین چند صاحبکار ازبک را به مهلت های طولانی زندان محکوم کند. با این ترتیب درخواست شد که شهرت تاشپولادوف معاون پیشین خدمات امنیت 12 سال، معاون رئیس امنیت در امور امنیت شخصی حیات شریف جانوف 14 سال، رهبر ریاست تفتیشاتی خدمات امنیت ازبکستان نادر تورقولوف 16 سال زندانی شوند. عیبدار کننده دولتی همچنین از دادگاه خواست که همه رتبه های نظامی و مکافات های دولتی این افراد بیکار کرده شوند. بجز از رهبران مقامات قدرتی، 6 صاحبکار ازبک نیز در کرسی عیبداری نشستند. عیبدار کننده دولتی برای آنها از 6 تا 10 سال زندان طلب کرد. انتظار می رود دادگاه از آنها همزمان طلب خواهد کرد که ضرری به دولت رسانیده را در حجم چندین میلیارد سوم ازبکی برگردانند. این افراد در صادر کردن جنایت های امثال قلابی، تمعجویی، سوء استفاده از مقام دولتی، استفاده شکنجه، تشکیل گروه جنایی و غیره عیبدار می شوند. انتظار می رود دادگاه هفته آینده حکم خود را صادر کند. پنتاگون باری نخست اعتراف کرد که جنرال ارتش آمریکا جری اسماعیلی روز 18 اکتبر در یک حمله در ولایت جنوبی قندهار افغانستان مجروح شد. در این حادثه دو مقام بلندپایه افغانستان کشته شدند.
گرانت نیلی، یک سخنگوی ناتو، روزی 21 اکتبر به مطبوعات آمریکایی گفت ژنرال از جراحات‌های برداشتش در حمله قندهار برقرار می‌شود. نیلی گفت که ژنرال را متخصصان بیمارستان مربوط به ناتو در قندهار تبابت می‌کنند. در این حمله اینچنین رئیس پلیس و خدمات استخباراتی ولایت قندهار کشته شدند. مسئولیت این حمله را که دو روز پیش از انتخابات در افغانستان رخ داد طالبان بر عهده گرفتند. به سبب همین حادثه انتخابات در قندهار تا یک هفته بعد به تأخیر افتاد. مقامات افغانستان گفتند بعد از آنکه در قرارگاه رئیس ولایت یک جلسه با شرکتی مقامات بلندپایه برگزار شد، یک محافظ به سوی مقامات آتش گشاد. حملگر دفعتن کشته شد. نیلی گفت که در این جلسه اینچنین فرمانده نیروهای آمریکایی ژنرال سکات میلر اشتراک میکرد، ولی در این حادثه جان به سلامت برد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چندی از لیدران غیر رسمی در ولایت بدخشان از اتهام اعلان شده علیه آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی طالب ایونبکوف، محمد باقر محمد باقروف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزارف و منور شمبیف را سرکرده های گروه های جنایی خارق نام برده به آنها فرصت دادند تا آخرین تیر را به مقامات سپارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این 5 نفر روزی 22 اکتبر به دادستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات سوال کردند که این اتهام برای چی اساس یافته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایونبکوف از صبح دوشنبه 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت میخوان همه گونه سوء تفاهم از بین برده شود.
وجه پرکتور دهیم وجه او مسئله خاطر او که مو رسیو کرد کو یک بلیت شید برام گفت نه اون جو اومدیم کو یک فهمیم چی هست اما بچوس.
ولی تا به حال معلوم نیست که این 5 نفر با مقامات دادستانی ولایت بدخشان چی گفته و در جواب چی شنیدند. خودی مقامات نیست تا به حال در این باره اظهار نظر نکردند. فراموز ارگاشو وکیل مدافع سابق و نفری آگاه از قضیه گفت این 5 نفر به سوال کارمندان دادستانی ولایت پاسخ گفته و از آنجا بیرون آمدند و گفت که وضعیت در منطقه آرام است و لیدران غیر رسمی در محلها با تازه کردن ماشین های سیاسی مشغولند.
اونو را فریاد کردند، ساموندن اونو در بعد امون چیز کسانی که مثال در دست امون شخصو را نمبر کردند. اونو گفتند که چیزی که ما داشتیم امون یراق بود، چیزی که بود من ویروس پوریده دست در یکان جنایت نزدیم. امون طبق قانونگذاری جنایتی او جنوشتگین که اگر مثال شخص با اختیاران همون چیز و چوره رسول همون سپوران ویر از جوابگری جناتی اوزاد میکنن. لیکن خیلی افسانوف کم تینجای چیزی که بود گب زدن همون چیز یروخ دوشت، یعنی همون کار اونو خودشون کسانی که مثل دوشتن گرفته سپوریدن اختیاران.
خبرگزاری دولتی خاور و شبکه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان روز 20 اکتبر نتیجه فعالیت یک ماهی ستاد بین اداروی مقامات تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کردند. در جلسه نتیجه گیری از فعالیت یک ماه طالب ایونبکوف و محمد باقر محمد باقروف، یادگار محمد اسلام و خورسند مزارو و منور شمبیف سرکردگان گروه های متشکل جنایی شهر خارق نام برده شدند. یادگار فیضوف رئیس تازه‌ترین ولایت در این ملاقات سوال کرد که رهبران گروه های جنایی در خارق کیستن و چرا نامشان را نمی گویند. او سپس خود در پاسخ گفت بیاید مردک بر این صحبت میکنیم گپ درباره کی و چی می رود.
صحبت میگم گروه متشکل گروه جنایی همه رسانه ها برای چی یه رو پس نامشان را نگه گروه های متشکل جنایی هستن هنی جا منور هست هنی جا طالب هست هنی جا باقر هست هنی جا خرسن زور و اون یادگار است. مردت باری رو بروش صحبت کنیم که گرد در باری کمی را
در متنی که روز 20 اکتبر در خبرگزاری رسمی خبر نشر شد، مقامات گفتند از این افراد و ساکنان دیگری ولایت تقریبا 200 سلاح آتش فشان از جمله بیش از 70 افتوماتی کلاشنکوف، 10 نارنجک، تقریبا 1 کیلو مواد ترکنده و حدود 5000 لوازمات دیگری جنگی مصادره کردند. ولی از روی بیانیه مقامات، آنها در آزادی هستند و برای پرس پاریدن سلاح‌ها برایشان فرصت داده شده است. مقامات انتظامی در بیانیه روز شنبه اینچنین با ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان هشدار دادند که سوخاتگاه یا نشست جنایتکاران در محله و طربخانه، آشخانه و تالارهای ورزشی منطقه رسما منع کرده شده است و اشتراک در چنین سوخاتگاه‌ها همچون اشتراک در اتحاد جنایی بهاگذاری گریده طبق طلبات ماده 187 کادکس جنایتی تاجیکستان چاره‌جویی می‌گردد. این ماده که از 3 قسم عبارت است، برای اشتراک در اتحادیه‌های جنایی از 8 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. اما در ایزاهی آن گفته شده است شخصی که اختیاری به مقامات درباره اشتراکش در اتحاد جنایی اطلاع داده و برای پیشگیری فعالیت آن مساعدت میکند و اگر در کردارش ترکیبی جنایتی دیگر نباشد از جوابگری آزاد کرده خواهد شد. ریدها در مرکز بدخشان بعدی آن آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال پرزیدنت امامعلی رحمان از بیدادگری های به قبل او 4 جنایتکار در خاروخ ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله 1 ماه مهلت داد. انتقاد پرزیدنت رحمان باعث به تغییرات کادری در سطح رهبریت محلی و هم ساختارهای قدرتی و دادگاهی شد. در برابر این، در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه‌شیشه بدون اجازه به راه مانده شد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، منو تو جا میدونه. در این لحظه های شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، منو تو جا میدونه. گل ما زندگی مال منو تو زندم با خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال منو تو. گل ما زندگی مال منو تو زندم با خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال منو تو. توی تنها با خدا باور من با کسی باورم نباشد، توی در زندگی آرزوی من دلم ماین دیگری نباشد، توی تنها با خدا باور من با کسی باورم نباشد. گل ما
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین بازیش در قهرمانی فوتبال آسیا بر تیم چین با حساب 1-0 پیروز شد. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جدای جهان میان جوانان به مدال ماندند. تیم های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در گروه دی بر تیم چین با حساب 1-0 غالب آمد. در این بازی که 20 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگای شهر بکاسی اندونزیا برپا گردید، گل یگانه را نیم حمایتگر شرف جان صالح در نیمه دوم دیدار در دقیقه 78 به ثمر رساند. وی میگوید
برای ما اول بازی کمتر دشوار بود و سبب هوا کمتر گرم بودن و در مخیر بازی کم تکتیکی به ما ترینر ها مربی ها داده بودن عملی کردن.
در بازی دیگری گروه دی منتخب عربستان سعودی بر تیم مالایزیا با حساب 2-1 غالب شد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در گروه دی تیم های منتخب جوانان عربستان سعودی و تاجیکستان با 3 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دویم قرار دارند. تیم منتخب جوانان تاجیکستان بازی دومش را 23 اکتبر با منتخب مالایزیا انجام می دهد. بازی دیگری گروه دی میان تیم های عربستان سعودی و چین صورت می گیرد. خبر دیگر، تیم های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به فینالی جام تاجیکستان آید به فوتبال راه یافتند. استقلال در بازی جوابی نیمه نهایی که 21 اکتبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید از تیم لیگ یکم دوشنبه 83 با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی اولی نیمه نهایی با پیروزی استقلال با حساب 3-1 خاتمه یافته بود. از روی نتیجه گیری دو بازی با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها استقلال به فینال جام تاجیکستان برآمد. در بازی دیگری نیمه نهایی ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی اول با غلبه خوجند با حساب 1-0 به انجام رسیده بود. به این ترتیب در بازی نهایی جام تاجیکستان که 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت دایر می‌گردد، استقلال و ریگر تدز با هم رقابت می‌کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل می‌کند.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 سیروجیدین با ارزویش رسید یا اولین سلفی در کوچه های دوشنبه.
طبیبانی تاجیک هم جنس گراها را بیمار می شمارند.
سازمان ملل متحد می گوید سنجشی با کیرگی دختران باید منع شود. چرا؟
چون و چرای این و موضوع های دیگر را در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید. درود و سلام گرم به هر کدام از شما دوستان خوب ما.
چی حال دارید؟ امروز دوشنبه ما آفتابی و گرم است. امیدواریم طبع و روح شما هم مثل باد و هوای امروز خوش و زیباست. من زرنگیزم، امروز هم با همکارم امریدین در آینده ساز کنار شما.
بله و امروز هم با کلواری پربار خود با آهنگ و ترانه های شنیدنی نزد شما آمده ایم. در ضمن خبرهای جالب و مهمی دیگر هم داریم در این گفتار. تازه های جوانی را از همکار ما شادمانیتی می شنویم.
وزارت فرهنگ در واکنش از عمل ملیسه ها تنقید کرده و گفته است کارمندان وزارت کارهای داخلی در پی یک رید آموزگاران و دانشجویان را تحقیر کردند. با انجام یک رید خدمات پیشگیری حقوق ویران کنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی در دانشگاه ها اعلان داشت که کالج رسامی و طلبات تعلیم جوابگو نیست. در واکنش به این وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک مقاله از آن نگرانی کرده است که ملیسه ها هنگام رید در کالج جمهوریوی رسامی به نام علیموف جزدان و کیسه های جوانان را کافتند و با آموزگاران و محصلین با شیوه درشت معامله کردند. این به تاکید وزارت فرهنگ تاخیر بوده باعث دلسردی جوانان می شود. مقامات وزارت کارهای داخلی با هدف پیشگیری از جنایتکاری و بداخلاقی میان نورسان و جوانان در مکتب و دانشگاه ها رید و سنجش ها می گذرانند. در پاکستان یک جوانی را که به تجاوز و قتل 8 کودک گناهگار دانسته می شد به دار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدر یکی از کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختر 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جمعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسور پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد دستگیر شد. مظفر آوان یکی از مقامداران ریاست زندان های پاکستان گفت که بعد اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانشان سپردند. ظرفی شیشگی با $100 آمریکایی که برنده های اریال و رشکه در دوشنبه پنهان کرده بودند از جانب خواننده صنف هشتم نیکیتا لایانکی پیدا کرده شد. در صحیفه برنامه در اینستاگرام اطلاع دادند که گنجینه را در پایتخت تاجیکستان خواننده صنف هشتم نیکیتا لیانسکی پیدا نموده است. برنامه اخیر اریال و رشکه که به تاجیکستان بخشیده شده بود آخر ماه آوگوست سال روان نشر شده بود. طبق انعنه برندگان این برنامه در یک گوشه شهری که مهمانشان میشوند ظرف شیشگی یا خود بوتیلکرا با $100 آمریکایی پنهان میکنند. گنجینه نوبتی خود را در دوشنبه در کوچه نثار محمد در نزدیکی کوچه لاهوتی در بامی یکی از دکانهای روزنامه فروشی پنهان کردند. در برنامه از اقلیم و طبیعت، مردم و انعنه‌ها مخصوصا مهمان‌نوازی تاجیکستانیان توصیف شده بود.
تشکر از شادمان برای خبرها. در ضمن یک خبر دیگر و خوشحال کننده برای آموزگاران و دانشجویان تاجیک این است که دوستانی کل تاجیکستان گفته است قرار وزارت معارف تاجیکستان درباره سفر دانشجویان و آموزگاران به خارج با قانون‌های کشور مخالفت می‌کند. دوستانی کل مراجعه جامعه شهروندی تاجیکستان را درباره لغو قرار وزارت معارف تاجیکستان درباره ترتیبات سفر به خارج قبول کرده پاسخ داده است که با نظر داشتی به یک قطار سندهای معیاری حقوقی مخالفت داشتنی قرار وزارت معارف عاید بیکار نمودنی آن اعتراض آورده شود. یعنی دوستان گفته است شکایت شهروندان را قانع خواهد کرد.
در آغاز سال جاری از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با قرار مشاوره وزارت معارف و علم شرکت دانش آموزان، دانشجویان، اسپیرانتان و دکترانها و کارمندان مؤسسه های تحصیلات عالی تاجیکستان در کنفرانس ها و سیمپوزیوم ها هم در کشور و هم در خارج باید با وزارت معارف موافقه کرده می شد. نمایندگان جامعه شهروندی ماه ایول بعد دوستانی کل تاجیکستان مراجعه کردند که بنابر خلاف قانون بودن قرار وزارت معارف اعتراض آورده شود.
بله زمینان دوستی عزیزی آینده ساز رو در این لحظه برنامه با شنیدن یک آهنگ خوب دعوت میکنیم. آهنگ آروم از رپسرا مستر اسماعیل و حلیم میشنویم.
خدایا این چه تنهایی من از تنهایی میترسم گذشت طرف برقایی من از رفای می درسم خدایا این چه تنهایی من از تنهایی می درسم گذشت رفت و رفایی من از رفای می درسم وقتی بمونی تو که ده همه دنیا وقتی میگذر از سالوه ده دو قیبو وقتی روشی خوب میشه وانجه دو میزنه دلتا پیشو میبینی اودم با تو قیبو تمام زندگی ده بینی هزار اودم او ده گفت گوی یکو نزنی که میشه وطم رو تنهوری ده دل همه هسته هست بده میمونه ده دل هرگز خدو هسته یک کبو یکو نقدی تای ده غریبیم که بوشی خدو جون ده دل تای مدر سیخه وقتی که دوره فرزندی یک کبو یکو نگشم غریبه میجی قطن هوی دلکی مدر جونه میجی قطن هوی با بچه غریبه تن هوی ده دل همه هسته هست بده میمونه ده دل هرگز خدایا این چه تنهایی من از تنهایی می درسم گذشت رفت و رفایی من از نفایی می درسم خدایا این چه تنهایی من از تنهایی می درسم گذشت رفت و رفایی من از رفایی می ترسم تنهایی تا
تدری سغیره وقتی که ده دو مایو پدر و مده نداره یادو نخویش هست خودو که ده همه دنیو بو سغیره نباشه تنها وقتی که ادم گری همه حیو تقینه وقتی که مکنت خیونه ادمی نستید میجه خطا تنهایی از تمومی طرف میکنی تمومی عصبی خطا اصراف تنهایی ده دل همه هسته هست بده میمونه ده دل هر کس مردو وقتی که تو میمونی تنها زیق نشه بارو داری ما خطی تر خدو تنهایی ده قفوی پنجره میکشه تبرک دیتا میکنه پورا پورا هنه باق میزنی سر دستمی در یود نیوری که دوری خدوی کریم
مهم تنها نباشد و با آینده ساز خود باشد.
بله.
آینده ساز رو از دوشنبه خوش باد و هوا و با موضوع و مطلب های دیگری وعدگی پی میگیریم. زرنگیز ببین برخی از پزشکان تاجیک هم جنس گرایی رو یک نوع بیماری روحی دانستند که به ایده‌های آنها معالجه‌اش امکان پذیر است. اما پزشکان میگویند که طبابت باید اختیاری باشد وگرنه نتیجه نخواهد داد.
بنابر معلومات بنیادی گلوبالی مبارزه با سپید که سال 2015 نشر شد، در تاجیکستان نزدیک به 30,000 مرد و زن همجنسگرا به سر میبرند. تعداد بیشتری همجنسگرایان کوشش میکردند که خود را آشکار ننمایند یا از کشور بیرون روند.
اما در مورد بیماری روحی خواندن همجنسگراها خود این افراد چی نظر داشته باشند زرنگیز؟
به نظرم اونها زیدی چنین اندشه هایند امریدین. از صحبتی قبلیه که ما با همجنسگرایان داشتیم، اونها همیشه به همین موضوع اشاره و حتی ناراضیگی میکردند و میگفتند همجنسگرایی بیماری نیست. شاید نه همش، به هر حال من چنین فکر و عقیده را زیاد شنیدم.
شاید، حالا بیا بهترش یک مطلب بشنویم در این باره. همکارانی ما از بخش نستایشی ورمیا این موضوع را با یک همجنسگرایی تاجیک در میان گذاشتند. گزارش را همکار ما طاهری سفر پیشکش میکند.
پیروز با شرطی نشان ندادن چهره و زیر نام مستعار راضی شد که صحبت کند. همجنسگرا است و نمیخواهد والدانش بدانند. معتقد است که او را قبول نخواهند کرد. با گفته این جوان میبیند وقتی او یا یگان شناسش همجنسگرا بودن را آشکار میکنند، نزدیکان از آنها روی میگردانند.
اگر تو درباره مقامت بگویی و آشکار کنی که همجنسگرا هستی، آنها در حال فکر میکنند که تو پرگناهی. تمسخر میکنند، خودشان را دور میگیرند. والدین باشد از خانه میرانند.
فیروز میگوید کار تا به جای رسیده است که افرادی همجنسگرا با مشکلاتی که دارند از مراجعت به طبیبان میترسند. کوشش میکنند مقامشان را از پزشکان پنهان کنند. در عکس حال با آنها همچون با شخصان دوم درجه مناسبت میکنند. همجنسگراها را نکوهش میکنند. چون این تبعیض باعث آن میشود که آنها با کمک طبی سری وقتی دسترسی ندارند.
وقتی به نزد طبیبان پوست و یا بیمارهای اعضای تناسل میروی، نمیتوانی روشاد بگویی که همجنسگرا هستی و مرا طبابت کنید.
در جامعه تاجیکستان مناسبت به همجنسگرایان و نزدیکان آنها منفی است.
چگونه امکان دارد؟ طبیعت برای انسان جفت آفریده است. مرد و زن. این را نباید تغییر داد. آنها را باید پران.
آدمان گوناگونند. هر کس با انفرادی بودنش حق دارد. میتوان گفت که برای من فرق ندارد. فکر نمی کنم که آنها را می باید طبابت کرد.
این بیماری روانی است. باید طبابت نمود.
از سال گذشته وزارت امور داخلی زنان و مردان همجنسگرا را بروی خط می گیرد. طبیبان بیماری های روحی می گویند همجنسگرایی یک تمایل غیر معمولی است و آن را می توان معالجه کرد. این گونه فشار سبب شده است همجنسگراها از نزدیکی با مؤسسه اجتماعی و اطرافیان حذر کنند. اما پزشکان بر اینند که طبابت باید اختیاری باشد، در غیر صورت نتیجه نمی دهد.
این کاملا غیر معمولی است و نباید چنین باشد. مرحمت، هر کسی خواهش داشته باشد ما از روی امکانیت کمک میرسانیم. اول صحبت میکنیم که از کجا و چی طور شروع شد، بعدن طبابت میکنیم. ما معالجه را کفالت میدهیم.
تعداد بیشتری همجنسگرایان کوشش دارند کشور را ترک کنند. فیروز هم میگوید میخواهد به کشور بکوشد که آنجا با مقامی که دارد آزادانه و بدون ترس و هراس زندگی کند.
تشکر از طاهر. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 300 عضو جامعه همجنسگراها را ترتیب داده. گفتند که این افراد به گروه خطر یا ریسک شامل هستند. بعد از اینکه این فهرست مورد نگرانی و محکومیت گروه های حقوق بشر قرار گرفت، مقامات گفتند فهرست را با هدف تامین امنیت آنها ترتیب دادند.
شکل ویدیوی این گزارش را دوستی آینده ساز می توانید در سامونه ما آزادی نقطه آرگ پیدا و تماشا کنید. در ضمن در همین سامونه شما همچنین می توانید با نورس شناس شوید که اخیراً با مساعدت آزادی به آرزویش رسید و برای اولین بار به دوشنبه آمد و در نزد بناهای معروف پایتخت سلفی هم کرد.
واقعا وقتی این مطلب رو خوندم همراه با سیراج الدین من هم خیلی خوشحال شدم. امریدین کاش همه آرزوهای ما دمون عملی شونده باشند مثل این آرزوی سیراج الدین.
تو میخواستی کدام آرزویت عملی شود زرنگیز؟
اوه نگو امریدین که آرزوهای زیاده دارم، اگر بیام شاید عملی نشوند. بیا بهترش در خود نگه دارم.
تو هم باور داری به این گفته ها؟ اگر گویم عملی نمیشود، من مثلا آرزو دارم که یک ماه به رخصتی برایم و ورزشگاه با ورزشگاه های اروپا بازی های دسته های دوست داشته هم از قبیل ریال مادرید و یوونتوس را تماشا کرده گردم. اکنون باید امیدم را کنم از عملی شدن این ارزویم؟
نه اصلا امریدین خیلی نگو، ما برعکس برایت ارزو میکنیم که حتما به این ارزویت برسی. اما ما اتو با فکر ارزوهای خودمون سیراج الدین و ارزویش را فراموش کرده مثل که.
آها خلاصه سیراج الدین چی تاور و از کجا با دوشنبه اومد و چی دید و چی تأثیر دارد؟ در یک مطلب از همکاری ما ارزوی کریم میشنویم.
سیراج الدین قلندروی 14 ساله از روستای دوردست باری اول در حیاتش به دیدن پایتخت کشور شهر دوشنبه رفت. برای سفر سیراج الدین به دوشنبه رادیو آزادی کمک کرد، چون در یک گزارش درباره مشکلی آب دهه لاله‌زار ناحیه دنقره که روز 20 آگوست نشر شد، سیراج الدین اقرار شد که هیچگاه دور از خانه سفر نکرده است. من آرزوی کریم در این سفر همراه سیراج الدین بودم و این گزارش را پیش نهاد میکنم. این همان لحظه بود که سیراج الدین و دیگر اطفال ده در سطل‌های کلان به خانه آب می‌بردند و می‌گفتند که تعطیل تابستانه اطفال دوشنبه با تفریح زیاد می‌گذرد. روز 15 اکتبر من خبرنگار رادیو آزادی با سیراج الدین و اجازت مادرش او را به شهر دوشنبه بردم. سیراج الدین هیجان داشت که می‌گفت خوشحالم که به دوشنبه می‌روم.
من می‌خواستم که بسیار دوشنبه را تماشا کنم و من رحمت به همان که
مرا به همین جا آورد. راهی دراز از دنقره تا دوشنبه برای سیراج الدین کمی دشوار شد. در راه چند دفعه دلش شورید و ماشین را نگاه داشت، به هوای تازه برآمد.
من از سبب راهی دراز آمدم و من کمتر وزیف و من کمتر پرتفتم.
نهایت 140 کیلومتر راه پشت سر شد و ماشین اپل راننده ناشناس و سیراج الدین و من به دوشنبه رسیدیم. یکی از اولین حرفایی که از زبان سیراج الدین برآمد دیدن خیابانی مرکزی پایتخت رودکی صدا داد. مهمان نو دوشنبه را بارانی دید ولی از این ناراحت نبود. میخواست همانا ببیند، با تلفن همراهش سلفی کند، با دوستان و همدهگانش نشان دهد. قصر ملت، پرچم، کتابخانه ملی، این همه را سیراج الدین دیگر نوارهای تلویزیون بلکه از دیده‌هایش می‌داند. سیراج الدین همگی 14 سال دارد و نمی‌داند که در آینده به چی کار مشغول می‌شود، ولی بعد دیدن دوشنبه در دل یک هوس و آرزوی نو پیدا کرد که شاید وقت بزرگ شد در پایتخت کار و زندگی کند. ضمناً آموزگاران مکتب 58 جماعت مشعل ناحیه وخشکی سیراج الدین قلندروف آنجا تحصیل میکند، او را یک شاگرد فعال و زیرک میدانند و میگویند اگر بعد ختم مکتب این پسر در یک دانشگاهی دوشنبه تحصیل کند از عهده‌اش میبراید. سفر یک روزه بعد دوشنبه زود انجام یافت. فرصت بازگشت به دنقره هم رسید. دل سیراج الدین پر از فرح بود. گفت برای مادر یک هدیه خوب میبرد که این هم نگارستان عکس ها از دوشنبه و سلفی هایش میباشد.
تشکر از آرزو، خدا کند که سیراج الدین به تمام آرزوهای خوب دیگرش هم برسد. در ضمن وقتی میبینی که کار یک ژورنالیست یا یک رسانه به زندگی دیگران تغییرات وارد میکند و آدمان به آرزویشان میرسند، واقعا دلت به این پیشه گرم میشود. امریدین
بله، مثلا پس از گزارش زهرا و 6 فرزندش من باری اول از پیشه انتخاب کردم افتخار کردم. فکر میکنم دوستان آینده ساز خوب میدونند قصه زهرا را. چند روز پیش در پی یک مطلب ما در سامونه آزادی زندگی مادر و 6 فرزند بسرپناه توجیک در یک روز به کلی تغییر کرد. آنها با کمک خیرخواهان صاحب خانه بعد تمامی شرایط شدند.
بله، کاری خوبه شد. باوری این زن حالا به ژورنالیستان بیشتر از هر کسو مقامداری دیگر است. کاش در خانه نو زندگی این مادر و فرزندان او خوب و خوشبختانه باشد. امروز به من خبر دادند که امردین فرزندان این مادر از خانه نو با سر و لباس تازه و نو به مکتب رفتند و خوب هم قبول شدند.
خلاصه ارزوها عملی شونده اند دوستان عزیز و هیچگاه ناامید نشوید. با امید عملی شوی ارزوها و باور به با آینده خوب آینده ساز را با یک آهنگ از صدرالدین و ولی جان ادامه میدهیم.
همه چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، کجی های سیختی پیشانی پیش راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن. چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، کجی های زیخت پیشانی پیشی راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن. چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، کجی های سیخت پیشانی پیش راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن.
یا گفتاری آینده ساز را روی موج آزادی میشنوید. کارشناسان سازمان ملل متحد با نشر مطلب اخیراً گفتند که سنجش باکیرگی یک پدیده طبی است که دست کم در 20 کشور جهان انجام میشود. این سنجش را طبیبان و یا خادمان پلیس با طلب والدین و یا دامادهای نامزد انجام میدهند. هدف آنها سنجیدن این است که آیا دختر علاقه جنسی کرده است یا نه.
در یک اظهارات مشترک آنها گفتند که این تشخیص باکیره دختران عمل تحقیرآمیز است، خاتمه داده شود. اما فعالان حقوق زنان در این رابطه چی اندیشه دارند و تا کجا از این تصمیم جانبداری میکنند؟ در یک مطلب از همکارمون سروینازی روح‌الله میشنویم.
متخصصان سازمان ملل متحد سنجش بکارت را یک حالت بسیار تحقیرآمیز می‌نامند و میگویند که آن حقوق زنان و دختران را پایمال میکند و به صحت طبی و روانی آنها تاثیر منفی میگذارد. این نکته در یک اظهارات مشترک سازمان جهانی بهداشت، اداره حقوق بشر و بخش سازمان ملل متحد در امور زنان ذکر شده است که در آستانه شروع انجمن گینکولوگ و اکوشرهای جهان در برزیل چاپ شد. مؤلفان این اظهارات دعوت میکنند که باید تجربه بسیار دردناک و تحقیرآمیز و آسیب‌گذار سنجش بکارت در حالتی که ضرورت طبی انجام چنین سنجش وجود ندارد باید خاتمه داده شود. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که موضوع بکارت دختران و نوباوری دوماتوی جوان با پاکدامنی عروسان جوان تو رفت دردناک می شود. مرکزهای مخصوصی طبی چنین سرنوشت ها را پیش از عروسی دخترها انجام داده به دستشان سند می دهند که پرده بکارت دختر کنده نشده است. این به معنای نداشتن علاقه جنسی او می باشد. در جامعه مسلمان تبار تاجیکستان باکیره بودن دختر یکی از معیارهای قدیمی ارزیابی پاکدامنی دختران قبول شده است. هرچند منقدان این پدیده می گویند چنین تقاضا دیگر کهنه و قدیمه می باشد و نباید همچون معیاری پاکیزگی دختر قبول شود. قضیه مانند بر رجبی خورشید را دادگاه های تاجیکستان ندیدند. مطلوبه بابوجانوا حقوق شناس مسائل زنان در تاجیکستان می گوید جانبدار این پیشنهاد سازمان ملل متحد است. اما به گفته این حقوق شناس در برخی از مسائل مثل بحث و اطراف بکارت در تاجیکستان زنان خودشان می خواهند باکیرگی خود را اثبات کنند و از تنقید و تمسخر اطرافیان خلاص شوند.
در حقیقت وقتی که در حالتی که پیدا می شود شبهه پیدا می شود در اون حالت می بگذرونن اکسپرسیا یا در حالتی که مثلا بس پیدا می شود من قرض خود کردم من اینه وای کردم خروجوت کردم که در وای بودست بکیره نبود دخته گفته همه خیل حتی دعوه ها و بحث ها نمی شود ای طرفی بچه ها که اکن گویا که دلپور می شود که در حقیقت باید.
در همین حال اکثر تحلیلگران دیگر مسائل زنان میگویند سنجش بکارت باید بر وقت در کشور منع میشد چون به قوی آنها تجربه چند بحثی اخیر هم نشان داده است که حتی سنجش بکارت و اثبات آن هم نتوانسته است زنان را از زیر طعنه و ملامتی شوهر و اطرافیان آزاد کند. معمولا شوهران با وجود گذشتن دختران از تشخیص طبی به آنها باور نمیکنند. مهین دوران یکی از زنان فعال تاجیک میگوید تشخیص بکارت دختران باید پورا منع شود بجز حالتهای ضروری طبی.
باید این تصمیم و این پیشنهاد سازمان ملل متحد کایهو گرفته می شد تا که دختران ما از این رنج و عذابی که می کشند قبل از شوهر دار شدن رها می شدند. این برای یک دختر تاجیک برای یک دختر خیلی تحقیرآمیز است که برود قبل از ازدواج. ازدواج هم خود برای دخترهای تاجیک یک استرس است و این باز یک استرسی بیشتر برای وی زم می شود و می رود یک چند نفری که او نمی شناسد او را نگاه می کنند مثلا آیا دختر هست یا نه و این اعتماد به نفس او را خیلی پایان می برد. فکر می کنم این زندگی بین زن و شوهر را علاقه از همین جا نااستوار می کند.
در سالهای اخیر رادیو آزادی از بسیار حادثه های پرسر و صدای نوباوری شوهران با پاکدامنی عروسان جوانشان گزارش داده است که عاقبت های بد داشته است. متشترین این حادثه ها خودکشی رجبی خورشید 18 ساله بعد 40 روز عروسیش بود. در یک پیغام پیش از مرگ این عروسی جوان گفت که شب اولی عروسی مورد شبهه شوهر قرار گرفت و پیوسته لاتوکوب و تحقیر می شد. حکم 7 سال زندانی شوهرش ظفر پیروف در سال 2017 نخستین قضیه در دادگاه های تاجیکستان بود که شوهر را برای اذیت های عروسی جوانی متهم در نودختری مجازات می کرد. ولی با این وجود چنین حادثه ها کم نیستند و شبهه و گمانی همسران در پاکدامنی عروسان هر سری چند وقت دختران جوان و بی‌تجربه را بدبخت می کند.
تشکر. در واقع چنین بحث ها در کشور خیلی زیادند و تشخیصی بکارت هم نه همیشه به مناقشه ها نقطه می گذارد. حدیثه اخیر همین سرنوشت مستانه اصو است که پس از همگی دو روز عروسی با لاتوکوب و با گناهی گویا نودختر بودن از خانه شوهر رانده می شود. او بعد این چند بار از تشخیصی طبی گذشت و معین شد که بکیره است. یک سال باز مستانه و پدرش تلاش دارند تا سابق شوهری او برای تهمت و بدبخت کردن او مجازات شود. مستانه در سن جوانی تمامی اذیت و سختی های یک جوان زنی رونده شده از خانه شوهر رو چشیده است و با گذشت یک سال از خانه خراب شدنش هم هنوز به حالت معمولی برنگشته است.
با همه زنان و دختران ما بخت سفید و اوری از همه مشکل می خواهیم و اینجا هم آینده ساز شما را به پایان می بریم.
بله با شما بودن خوب است دوستی عزیز، اما فرصت برنامه امروز به پایان می رسد. امیدواریم از نشر نوبتی برنامه ما خوشتون آمد و در ملاقات های آینده ما هم همراه هم خواهید بود. ولی تا اون روز و روزگار خدا نگهداری شما. روزگار خدا نگهداری شما.
دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی لای 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 بون را دین از تو پناه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مقبینم بگیرم ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مقبینم بگیرم ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی
یافته نو ما شاله گو خوجا شما را از استودیوی مرکزی رادیو زودی در پروگرام روی دارم روز بخیر در برنامه 20 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. بازگشت مهاجران توجیک با خطر مستقیم اولین اتوبوس از ایرکوتسک به دوشنبه رسید. مسافران میگویند 4 روز در راه بودند اما زیاد خسته نشدند.
تاریخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یکان کمبودی نیست.
نه برق و نه هیزون و یا سردی در میکوبد. ساکنان دهات در وادی وخش از سرمای امسال نگرانند و میگویند برای زمستان آماده نیستند.
هست تای فکر بی فکر میشه آدم اینجا. هست تای فکر. زمستان چخیر میزگرند. مثال بیکاری.
و غلغله شهری که بستانشناسان افغان و فرانسه به جستجوی آن پرداختند باز یافته بیانگریانند که این شهر زمان شکوفان بوده است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
اما شروع میکنیم از آن که چند از لیدران غیر رسمی در ولایت مختار بدخشان از جمله تولی بیان بیکف از ایتیوم اعلان شده نسبت به آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی 5 ساکن شهر خوروغ و نویه شغنان را سرکرده های گروه های جنایتی نام بردند. این 5 نفر روز دوشنبه به دوستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات پرسیدند که این ایتیوم بر چه اساس یافته است. تولی بیان بیکف میگوید محمد باقر یادگار محمد اسلامف خورسند مزورف منور شنبی و این حال در دوستانی قرار دارند و بعدی بیرون آمدن دویر به نتیجه ملاقات خود صحبت خواهند کرد. ایون بیکف تنها گفت او و دیگر همراهانش خود را بیگونه می حسابند و ایتیام مقامات را به پایه می دانند. نخستین اتوبوس شرکت ایشین اکسپرس که رسونی ما قبل مستقیما از پایتخت تاجیکستان به روسیه سفر کرده بود به دوشنبه برگشت. ده ها مهاجری که مسافرین اتوبوس بودند از این سفر طولانی ظاهرا قناعتمندند. آنها شرایط نقلات مسافر بر را بهتر از اتوبوسهای میدانند که قبلا آنها را در نیمه راه میگذاشتند و یا سری وقت به منزل نمیرساندند. برای یوسفی دیروز به پیشوازی مهاجران رفته بود و این گزارش را فرستاد.
گروهی 47 نفری مهاجرین کاری تاجیک بار اول مستقیم از روسیه با اتوبوس های شرکت ایشین اکسپرس به تاجیکستان برگشتند. روز یکشنبه 21 اکتبر مسافران مهاجر را در اتوبوس‌های دوشنبه نزدیکان و دوستان استقبال کردند.
نرخ چیپتای سمالیات حاضر 27000 روسی است. تاریخ این اتوبوس ما با 7500 روبل روسی و اینجا سفر کردیم. به حد ارزان نقض یگان کمبودی نیست.
مسافران راهی 5200 کیلومتری از شهر ایرکوتسک تا دوشنبه را در 4 شبانه روز پشتی سر کردند. آنها میگویند هرچند راه طولانی بود اما بنابر شرایط خوبی اتوبوس چندان اذیت نکشیدند و زیاد خسته هم نشدند.
ایسه رفتیم خرید خوجان رفته بودیم. ای خوجان با اتوبوس مایده چکتی با بردن گرانیسی ازبکستان. ازبکستان با مجد با متیس چاو بوده با قزاقستان بودن، از قزاقستان به افتابو زبور کردن. همون خب 6 7 روز رفتیم رسیدیم. تو کراسنویارسک. ای هوز
راست
کجا اومدین؟ هوزی همون کراسنویارسک مدتی 3 شب و 9 روز اومدیم.
قبلا شرکت ایشن اکسپرس اجازه خارج شدن از مرز تاجیکستان رو نداشت و مسافرانی رو که به شهرهای روسیه سفر میکردند با اتوبوس‌های خود تنها تا مرز ازبکستان میرسوند. قبلا مسافران شکایت میکردند که بعدن دردسر و اذیتشون بیرون از مرز تاجیکستان تا رسیدن به نقطه نهایی در شهرهای روسیه شروع میشد. از شرایطی بعد اتوبوس های کهنه شکوه داشتند که در هوای زمستان سرد و در تابستان مثل گرمابه بود و بعضن وقت چند روز رو برای تعمیر اتوبوس در راه میگذراندند.
از قزاقستان و دیگر جاها و بیشکک، از بیشکک و دیگر کراسنویارسک از اونجا با پویز رفتیم. عذاب کمتر عذاب بود. حوزی هزار متر شکر که اتوبوس پرموی همینجا میآید.
سفری نخستین مستقیم اتوبوس های شرکت ایشن اکسپرس از دوشنبه به شهرهای مسکو و ایرکوتسک روسیه 8 اکتبر سال جاری شروع شد. مسئولان شرکت میگویند هرچند سفرها در حال حاضر چندان سودآور نیست، اما برای به طور منتظم و به مقام خطسیر رسمی شناختن سفرهای مستقیم به روسیه این خطسیرها را باز کردند.
از این طرف ما همگی 17 نفر مسافر داشتیم. انا از آن طرف اومدن 47 در یخل گرانیسو وقتی ما به حد زیاد گرفتم بودن سبباش بودن، البته این جوی گفتنش هم نیست، این سببا اوجه ایسته ایسته خودش اولین مرتبه که بود برای هوای کمتر وقتی ما رو گرفتن.
همسالا حدود 1 میلیون مهاجر کره تاجیک از تاجیکستان به روسیه سفر میکنند. قسمتی اعظمی آنها با قطاره و هواپیما سفر میکنند، اما هر سال در بهار و تیر ماه اوج سفر و بازگشت قیمت بلیط هواپیما گران می شود. برای مهاجرین کره تاجیک که با صد اذیت در غریبی پول در می یابند، قیمت راه کرای سفر به روسیه خیلی مهم است.
رو میاریم به موضوع دیگر. شرکت برق توجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه کشور اعتراف کرد. ساکنان برق از شهر و نوهای کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در یک شب و روز تنها از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند. مسئولان شرکت برق توجیک امروز گفتند در سیستم انرژتیکی آخرین کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی دستگاه‌های عظیم ادامه دارند. از این خاطر در بعضی منطقه‌های تاجیکستان انتقال برق زینه به زینه قطع می‌گردد. به قول این نهاد چنین تدبیر موقت و برای خوبتر با برق تامین نمودن مشتریان در دوره زمستان راه‌اندازی شده است. در ادامه همین موضوع از نگرانی ساکنان یک دهه برای شما قصه میکنیم که سردی غیر انتظاری این سال با مشکلات بیشماری آنها دردسر بیشتر روزم کرده است. آنها میگویند به زمستان هنوز آماده نیستند و نمیدانند آن را چی گونه سپری خواهند کرد. اگر در سالهای قبلی کلبه های تاریک و بدون برقشان را با هیزم روشن و گرم میکردند، حالا این امکانات را نیز از آنها گرفتند. رستم جانی موضوع را ادامه میدهد.
دیهه آقمزار در وادی وخش جایگیر است. اینجا در قیاس به دیگر منطقه های تاجیکستان اقلیمی گرم داشت، اما امسال یک بار سرد شد. سفر ماه را این تغییرات ناگهانی آب و هوا نگران کرده است. از سحر تا بیگاه برق ندارند، چون که در تاجیکستان امسال بر وقت‌تر برق را محدود کردند. این خانواده میانه حال 9 نفرند و بیشتری آنها خردسالند.
یا پیش که در خونه شنودگی خیم همه در این 9 نفر ما همه مونم الان میکنیم خوکسر هم لخچه هم را میبرونیم که دمده میشنیم خچی میکنیم که
در این جاها پیدا کردن وسایل گرم دهی کاریست دشوار. پولی که پسرانی سفر ماه از ده مردگی میابند به روزگار نمیرسد، چی رسد به خریدن انگشت. تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتن مشکلشان را آسان میکرد.
گوموله همه را فروختن، گوموله دسته به علافر همه مورد.
گرمی خانه در فصل زمستان از طلبشای 16 ساله وابسته است. او هر روز از چندین کیلومتر دوری با خر هیزم خزینه می کرد.
میرم و هیزم میارم کم دادم و که هم.
طلبشا یگانه کمک رسان برای مادری تنها و یک همشیره اش است. او تحصیلش را از صنفی 9 قطع کرد تا کار روزگار را کند.
هیزم را کم آوردیم که نمی رسوند این زمستان ما با چی میگذارده؟
خنوکی
خنوکی
هم طلب شا و هم مادرش به این فکر افتادن که با این هیزومی کم زمستانی سرد را چگونه پسی سر خواهن کرد.
هستای فکر بی فکر میشه آدمی زد. هستای فکر زمستان چخیل میزگرم مثال بیکاری.
ساکنان نادار آقمزار نهال‌های خشک جنگل را برای هیزوم جمع میکنند، اما اکنون جنگل‌ها صاحب پیدا کردند.
زمین را خریدگی هم مدام میریم خیلیم با جنگ جنجو میریم هیزوم میگیریم میوریم میان الاتون کنم یک گرشن دارن در خونه
را دمی قفل میگن اشترافش بازینه ایتا و تامی.
میزان اندوه ساکنان این ده را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زید شوند، همان قدر برغم ساکنان میافزاید، چون که در پیشاروی زمستان سرد در این بیبرقی و بی آبی و بی هیزومی فقط به سخاوت آسمان امید میماند.
شما برنامه خبری رادیو زادی را تماشا دارید. فروم جهانی اقتصادی در گزارشی نوی خود که روزی 19 اکتبر به نشر رساند 140 کشور دنیا را از نگاه گسترش رشوه‌خوری رده بندی کرده است. در گزارش سازمان به هر کشور از 0 تا 100 خول داده است. تاجیکستان در این رده 21 خول گرفته، در شفاتی کنگو و کامبوج قرار گرفته است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است و تفصیلات را از او می‌پرسیم. عبدالله سلام، نخست بگو که 21 خول تاجیکستان در این ریتینگ چی معنا دارد؟ یعنی میزان فساد در قیاس با دیگر کشورها بلند است؟
سلام شهلا. فوروم جهانی اقتصادی طور خودت هم اشاره کردی سطح رشوت خوری را در 140 کشور جهان بها داده است. کشوری که 100 خول دارد از فساد عاری است. کشورهایی که 0 دارند یا رقمی به آن نزدیک سخت فساد زده هستند. تاجیکستان 21 خول گرفت و از روی میزان فساد پایانتر از زیمبابوه در کنار کشوری آفریقایی کنگو است. از نگاه رشوتخوری کمی بیشتر از 10 کشور از تاجیکستان قفا می ایستند. بنابر ارزیابی این سازمان تنها کشورهای مثل سومالی و افغانستان میزانی بیشتر از فساد را در تاجیکستان دارند.
اما عبدالله، این سازمان از روی کدام نشان دهنده و سطح رشوتخوری را در تاجیکستان معین کرده است و تا کجا آن منصفانه است؟
شهلا، فوروم جهانی اقتصادی با تکیه به اصولهای سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، سازمانی که رشوت خوری را در کشورهای جهان چین میکند، سطح آن را معین کرده است. اصلا این رده بندی بر اساس نظرپرسی ساکنان تاجیکستان تهیه می شود. اما برخی از کارشناسان در تاجیکستان میگویند معیارهای این سازمان ها منصفانه نیست و عرف و عادت و فرهنگ ملی تاجیکان را به انابت نمی گیرد. برای مثال علی اکبر عبدالویف، مدیر مرکز جمهوریوی ترغیب معرفت ضد کروپسیونی میگوید مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال پیشنهادهای را به مثل بیایید یک پیاله چای نوشیم یا اشاره ما در خدمت هستیم را کروپسی اعتراف میکنند. با تاکید علی اکبر عبدالویف، بنابر عرف و عادت و فرهنگ تاجیکی منصبداران گاه از روی احترام کار این یا آن نفر را حل میکنند که خلاف قانون نیست. اما مسئولان سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال این را هم چون نشانه از تمجویی و یا کروپسی اعتراف میکنند. با گفته این همصحبت ما، مسئولان ترانسپرنسی اینترنشنال از تاجیکستان طلب کردند که پیشنهاد یک پیاله چای را شکل از ظهورات کروپسی اعتراف کنند. اما عبدالویف میگوید تاجیکستان به هیچ وجه به این نمی رود، چون اگر این قبیل مراعات های عادی و روزمره جنایت اعتراف شود، اکثریت مردم پسی پنجره خواهند رفت.
هم عبدالله و سپاس برای در خدمت ما بودن. اما من بیننده عزیز سنو امین رو یادآور میشم که طبق گفته مقامات اجنسی ضد فساد تاجیکستان، امسال سه گونه نهادهای فساد زده در کشور از بخش تندرستی، اداره زمین و معارف عبارت است. تقسیم بندی که دائم بحث را به دنبال دارد و منتقدان میگن اجنسی ضد کروپسی فساد را بیشتر در بین معلم و طبیبان میجوید. و گروه مشترک بستانشناسان افغان و فرانسه در صدد پیدا کردن شهری هستند که به باوری آنها غلغله نام داشت و در ولایت قدیمه بامیان جایگیر بوده است. آنها امیدوارند دلیل هایی را پیدا میکنند که شهر غلغله زمان یک مرکز تجارتی در قلمرو آسیای مرکزی بوده است. شادمانی یتیم با جزئیات بیشتر.
گروه بستانشناسان سه سال باز در بامیان علامت های موجودیت شهر غلغله را میجویند که زمان زیر سایه بودایی های ویران شده قرار داشته است.
هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی میکردند.
هفریاد را جولیا بندز و سرمینتو باستانشناس شناخته با گروهش رهبری میکند. پول آن را حکومت ایتالیا میدهد و یونسکو طرح را نظارت میکند. با قولی سرمنت بازیافت های اولیه علامت آن است که غلغله یک زمان مرکز تجارت در منطقه بوده است.
ما میدانیم مردم از همه جا به اینجا میآیند، از بلخ و آسیای مرکزی و جنوبی، هند و چین. اینجا یک مرکز کلان بود، چون راهی اساسی بود از شمال به جنوب میرفت.
بازیافت های ایلوگی بیانگر آن بود است که غلغله از عصر 6 تا عصر 12-13 شهر شکوفانه بود.
البته تاریخ اسلامیش را می دانیم. شاید قدیمتر از زمان کوشانیان و یا ساسانیان بوده است. ما حفریات را در همین سمت می بریم.
با گروه فرانسوی 5 باستانشناس افغان از وزارت فرهنگ و 20 دانشجو کمک می رسانند.
و بعد از اینکه پلان افریاتی ما در این ساعت ختم شد، ما پلانای ساختمانی دوباره باسازی ساعت باستانی خود داریم و همین نقطه میرسانه که ما شما زوایای تاریک تاریخ خود روز به روز روشن تر میسازیم.
و بیننده عزیز، برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواد خبر گزارش های از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.azadi.org. فردا من شما رو با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روزی دوشنبه 22 اکتبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. سفری کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت سغد روز 22 اکتبر از مراسم بهره برداری از قطعه راهی ماشینگرد دهمای مهرآباد مدنیت شروع شد. این قطعه راه بخش از شاهراه خوجند اسفره بوده در دایره طرح رشد راههای علاقه در آسیای مرکزی نوسازی شد. در این باره وبسایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. روز دوشنبه اینچنین در جریان بازدید از ناحیه جبار رسولوف، پرزیدنت در مراسم افتتاح مرکز نوی سلامتی در جماعت دهات مهرآباد شرکت کرد. اینچنین در جماعت دهات غولکنداز این ناحیه یک کارگاه دوزندگی و قالی‌بافی و در مرکز ناحیه پرچم دولتی تاجیکستان با بلندی 50 متر به استفاده داده شد. پرزیدنت امامعلی رحمان در جریان این سفرش اینچنین از ناحیه سپیتمن و شهرهای گلستان و بوستان بازدید خواهد کرد. نیت ایالات متحده آمریکا برای خارج شدن از سازش مهمی تسلیحاتی با روسیه از نظر مسکو کاری است که جهان را به خطر روبرو میکند و مسکو را وادار میکند که اقدام بگیرد تا توازن نیرو در جهان برقرار شود. با چنین سخنان روز 22 اکتبر سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف اظهارات داد. دو روز پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده از سازش نابودسازی موشک‌های میانه‌برد هسته‌ای بیرون می‌شود. این سازش سال 1987 امضا شده است. پسکوف گفت که روسیه خواستار شنیدن شرح بیشتر آید به موقع آمریکا در این زمینه است و امیدوار است که این همه را مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جان بولتون ضمن بازدید از مسکو روزهای 22 و 23 اکتبر ارائه خواهد کرد. روز دوشنبه قبل از ملاقات با بولتون، وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که در صورت خارج شدن آمریکا از این سازش باید انتظار عکس العمل شد. او گفت
همه کار در این بخش با عکس العمل روبرو می شود. اعتدال استراتژی تنها بر اساس برابری تأمین می گردد. این برابری در همه شرایط تأمین می شود. ما در برابری ثبات جهانی مسئولیت داریم و امیدوار هستیم که آمریکا هم از اجرای مسئولیت های خود دست نمی کشد.
قرار است روز دوشنبه لاوروف و بولتون با هم ملاقات کنند. بولتون در مسکو الکی با راهبری شورای امنیت روسیه نیکلای پتروشف دیدار و گفتگو کرد. سازشی نابودسازی موشک‌های میانه و دور پرواز میان روسیه و ایالات متحده آمریکا سال 1987 هنوز از جانب پرزیدنت اس‌اس‌آر میخائیل گورباچوف و رئیس جمهوری آمریکا رونالد ریگان امضا شد و در گرم شدن رابطه‌های سیاسی میان دو قدرت قدمی مهم گذاشت. اخیراً ایالات متحده آمریکا گفته است که روسیه سالیان زیاد این سازشنامه را نقض کرده به استحصال موشک‌های نو دست می‌زند. عیبدار کننده دولتی 18 اکتبر از دادگاه نظامی ازبکستان خواست 12 رهبران پیشینی خدمات امنیتی ملی، دادستانی، پلیس و اینچنین چند صاحبکار ازبک را به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کند. به این ترتیب درخواست شد که شهرت تاشپولادوف معاونی پیشینی خدمات امنیت 12 سال، معاونی رئیس امنیت در امور امنیت شخصی حیات شریفجانوف 14 سال، رهبری ریاست تفتیشاتی خدمات امنیت ازبکستان نادر توراقولوف 16 سال زندانی شوند. عیبدار کننده دولتی همچنین از دادگاه خواست که همه ای رتبه های نظامی و مکافات های دولتی این افراد بیکار کرده شوند. بجز از رهبران مقامات قدرتی 6 صاحبکار ازبک نیز در کرسی عیبداری نشستند. عیبدار کننده دولتی برای آنها از 6 تا 10 سال زندان طلب کرد. انتظار می رود دادگاه از آنها همزمان طلب خواهد کرد که ضرری به دولت رسانیده را در حجم چندین میلیارد سوم ازبکی برگردانند. این افراد در صادر کردن جنایت های امثال قلابی، تمعجویی، سوء استفاده از مقام دولتی، استفاده شکنجه، تشکیل گروه جنایی و غیره عیبدار می شوند. انتظار می رود دادگاه هفته آینده حکم خود را صادر کند. پنتاگون باری نخست اعتراف کرد که جنرال ارتش آمریکا جری اسماعیلی روز 18 اکتبر در یک حمله در ولایت جنوبی قندهار افغانستان مجروح شد. در این حادثه دو مقام بلندپایه افغانستان کشته شدند. گرانت نیلی یک سخنگوی ناتو روز 21 اکتبر به مطبوعات آمریکایی گفت جنرال از جراحات‌های برداشتش در حمله قندهار برقرار می‌شود. نیلی گفت که جنرال را متخصصان بیمارستان مربوط به ناتو در قندهار تبابت می‌کنند. در این حمله اینچنین رئیس پلیس و خدمات استخباراتی ولایت قندهار کشته شدند. مسئولیت این حمله را که دو روز پیش از انتخابات در افغانستان رخ داد طالبان بر عهده گرفتند. به سبب همین حادثه انتخابات در قندهار تا یک هفته بعد به تأخیر افتاد. مقامات افغانستان گفتند بعد از آنکه در قرارگاه رئیس ولایت یک جلسه با شرکت مقامات بلندپایه برگزار شد، یک محافظ به سوی مقامات آتش گشاد. حملگر دفعتن کشته شد. نیلی گفت که در این جلسه اینچنین فرمانده نیروهای آمریکایی جنرال سکات میلر اشتراک میکرد، ولی در این حادثه جان به سلامت برد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چندی از لیدران غیررسمی در ولایت بدخشان از اتهام اعلان شده علیه آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی طالب ایونبکوف، محمد باقرف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاروف و منور شمبیف را سرکرده های گروه های جنایی خارق نام برده به آنها فرصت دادند تا آخرین تیر را به مقامات سپارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این 5 نفر روز 22 اکتبر به دادستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات سوال کردند که این اتهام برای چی اساس یافته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایونبکوف از صبح دوشنبه 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت میخوان همه گونه سوء تفاهم از بین برده شود.
اوزه پروکوراتور ده اوزه او مسئله خط او که مو رسیو کرد کو یک بیلیت شده برام گفت نه اونجا اومده کو یک فامیل چی ده فهم بچه‌هاست.
ولی تا به حال معلوم نیست که این 5 نفر با مقامات دادستانی ولایت بدخشان چی گفته و در جواب چی شنیدند. خود مقامات نیست تا به حال در این باره اظهار نظر نکردند. فراموز ارگاشو وکیل مدافع سابق و نفری آگاه از قضیه گفت این 5 نفر به سوال کارمندان دادستانی ولایت پاسخ گفته و از آنجا بیرون آمدند و گفت که در منطقه آرام است و لیدران غیر رسمی در محل ها بعد تازه کردن ماشین های سیاسی شما مشغولند.
اونو را فریاد کردند ساموندن اونو دای بعد امون چیز کسانی که مثال در دست امون شخصو را نمبر کردند. اونو گفتند که چیزی که ما داشتیم امون یراغ بود، چیزی که بود ما ویرس پوریده دست در یکان جنایت ندادیم، اما طبق قانون گذاری جنایتی اوجا نوشتگیم که اگر مثال شخص با اختیاران همون چیز و چوران همون سپوران غیر از جوابگری جنایتی آزاد میکنند. لیکن تخای دفسنوف کم تینجای چیزی که بود گب زدن همون چیز یروخ دوشت، یعنی همون کار اونو خودشون کسانی که مثال دوشتن گرفته سپوریدن اختیاران.
خبرگزاری دولتی خبر و شبکه های تلویزیون دولتی تاجیکستان روز 20 اکتبر نتیجه فعالیت یک ماهی ستاد بین اداروی مقامات تامین امنیت در ولایت مختار کویسان بدرشان را نشر کردند. در جلسه نتیجه گیری از فعالیت یک ماه طالب ایوم بیکوف و محمد باقر، محمد باقروف، یادگار محمد اسلام و خرسان مزار و منور شمیف سرکردگان گروه های متشکل جنایی شهر خارق نام برده شدند. یادگار فیضوف رئیس تازه تعیین ولایت در این ملاقات سوال کرد که رهبران گروه های جنایی در خارق کیستند و چرا نامشان را نمی گویند. او سپس خود در پاسخ گفت بیاید مردک بر این صحبت میکنیم، گپ درباره کی و چی می رود.
استاد میگن گروه متشکل گروه جنایی در همه رسانه ها برای چی یک کس نامشان نمیگه. گروه های متشکل جنایی هستند، همین جا منور است، همین جا طالب است، همین جا باقر است، اینجا خرسند زور و اون یادگار است. مردت باری رو بروش صحبت کنیم که گرد در باری کمی را.
در متنی که روز 20 اکتبر در خبرگزاری رسمی خبر نشر شد، مقامات گفتند از این افراد و ساکنان دیگری ولایت تقریبا 200 سلاح آتش فشان از جمله بیش از 70 اوتومات کلاشنکوف، 10 نارنجک، تقریبا 1 کیلو مواد ترکنده و حدود 5000 لوازمات دیگری جنگی مصادره کردند. ولی از روی بیانیه مقامات آنها در آزادی هستند و برای پر سپاریدن سلاح ها برایشان فرصت داده شده است. مقامات انتظامی در بیانیه روز شنبه اینچنین با ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان هشدار دادند که سوخاتگاه یا نشست جنایتکاران در محله و طربخانه، آشخانه و تالارهای ورزشی منطقه رسما منع کرده شده است و اشتراک در چنین سوخاتگاه ها همچون اشتراک در اتحاد جنایی بهاگذاری گردیده طبق طلبات ماده 187 کادکس جنایتی تاجیکستان چاره جویی میگردد. این ماده که از 3 قسم عبارت است برای اشتراک در اتحادیه‌های جنایی از 8 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند، اما در ایزاهیان گفته شده است شخصی که اختیاری به مقامات درباره اشتراکش در اتحاد جنایی اطلاع داده و برای پیشگیری فعالیت آن مساعدت میکند و اگر در کردارش ترکیب جنایتی دیگر نباشد از جوابگری آزاد کرده خواهد شد. ریدها در مرکز بدخشان بعدی آن آغاز یافت که روز 15 سپتامبر امسال پرزیدنت امام‌علی رحمان از بیدادگری های به قبل او 4 جنایتکار در خارق ناراضگی کرد و به مقامات برای حل مسئله یک ماه مهلت داد. انتقاد پرزیدنت رحمان باعث به تغییرات کادری در سطح رهبریت محلی و هم ساختارهای قدرتی و دادگاهی شد. در برابر این در بدخشان عملیات نظارت از ترتیبات از جمله جمع‌آوری سلاح و هم آشکارکنی ماشین‌های سیاه‌شیشه بدون اجازه به راه مانده شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند با ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بود. در همین حال پرزیدنت ترکیه میگه که روز سه‌شنبه 23 اکتبر نتیجه تحقیقات قتل این روزنامه‌نگار در استانبول را نشر خواهند کرد. تفصیلات این حادثه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جمال خاشقجی 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. مقام های ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه می گفت که جمال خاشقجی پس از وارد شدن کنسولگری را ترک کرده است. روز شنبه 20 اکتبر عربستان سعودی به طور رسمی اعلان کرد که این روزنامه‌نگار در جریان درگیری در کنسولگری درگذشته است. اظهاراتی که با واکنش های وسیع بین المللی روبرو شد و کم کسانی به آن باور کردند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه 21 اکتبر در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت خاشقجی به قتل رسیده است.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی افزود:
ما یک حکومت افتریسری نیستیم، ما یک کشور سلطنتی هستیم، ما نظام خود را داریم. افرادی که این کار را انجام دادند بیرون از اختیاراتشان عمل کردند. معلوم است که اشتباهی بسیار کلان رخ داده است و آنچه که اشتباه را بدتر کرده است تلاش برای روپوش کردن آن بوده است. این برای هیچ حکومت قابل قبول نیست. این چیزها متاسفانه رخ داد.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی عین حال از سرنوشت جسد جمال خاشقجی اظهار بی‌خبری کرد. همزمان با این مصاحبه، رئیس جمهوری خواهی کمیته رابطه های خارجی سنت امریکا و شبکه خبری CNN گفته است به اعتقاد وی محمد بن سلمان ولی عهد سعودی در قتل جمال خاشقجی دست داشته است. از این قبل شماری از سناترهای دیگری حزب جمهوری خواهی امریکا نیز محمد بن سلمان را به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی متهم کرده بودند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلان کرد که رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن گفتگوی تلفنی تاکید کردند که جریان کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی باید به طور کامل و مشخص فاش شود. چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه، رئیس جمهوری ترکیه اعلان کرده بود که انقره روز سه‌شنبه 23 اکتبر جزئیات تحقیقات درباره قتل جمال خاشقجی را نشر می‌کند. آقای اردوغان افزود که آنها در پی اجرای عدالت در این پرونده هستند و همه حقیقت ها را فاش خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست که شب شنبه نشر شد درباره توضیحات عربستان سعودی در مورد روزنامه‌نگاری کشته شده گفت دقیق است که فریبکاری شده و دروغ گفته شده است. این اظهارات سخت‌ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ماجرای قتل خاشقجی دانسته می شود. دونالد ترامپ گفت از اینکه عربستان سعودی مرگ جمال خاشقجی را تایید کرد یک پیشرفتی خوب است، ولی